رسانه با خبر.
هفت صبح در ایران. با سلام و صبح بخیر به همه شما یاران وفادار صبحانه با خبر در ایران در این بامداد یک شنبه 24 آذر 1392 خورشیدی برابر با 15 دسامبر 2013 میلادی و سلام و درود بر همه دوستداران رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در شمال کشور هوا ابری، گاه بارانی و در برخی شهرها همراه با برف خواهد بود. در غرب اندکی ابری و در سایر نقاط آفتابی. البته دمای هوا در اغلب شهرها پایینه و در مجموع در نیمه شمالی کشور به ویژه در غرب هوا خیلی سرده، به طوری که در حال حاضر در خوی، مهاباد، سنندج، همدان و زنجان دمای هوا 11 تا 12 درجه زیر صفره، در تبریز، ارومیه، اردبیل، قزوین، بروجرد و ایلام و چالوس 6 درجه زیر صفر، در تهران، شهرکرد و علیگودرز 3 درجه زیر صفر، در مشهد، یزد، شیراز، اهواز، گرگان و آبادان و کرمان 8 درجه بالای صفر، در اصفهان 0 درجه و در شهرهای استانهای هرمزگان و بوشهر 19 درجه بالای صفر و در سیستان و بلوچستان به طور متوسط دمای هوا 12 درجه بالای صفر خواهد بود. در بعد از ظهر به طور کلی در غرب کشور هوا همچنان سرد خواهد بود و در شرق اندکی گرم‌تر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، کیوان حسینی تهیه کننده برنامه، نوشین سید حسینی مسئول خبر، الهه روانشاد در بخش تهیه گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز نوبت به شنیدن مهمترین خبرها میرسه که توسط همکارم نوشین سید حسینی تهیه شده. نوشین سلام، صبحت بخیر.
سلام میرعلی به تو، سلام به تمام شنونده ها و بیننده های رادیو فردا و البته صبحانه با خبر. باز امروزم میرعلی مثل که همه حسینی ها رو جمع
بله امروزم طوری برنامه ریزی شده که همه حسینی ها با هم هستن، همه با هم دوست هستیم ولی نسبت فامیلی نداریم البته.
نه. تابوت حامل جسد نلسون ماندلا روز شنبه به زادگاهش دهکده کنو واقع در شمال شرق آفریقای جنوبی حمل شد تا روز یک شنبه امروز در مراسمی به خاک سپرده شود. کاروان حامل تابوت آقای ماندلا در حالی راهی دهکده کنو شد که هزاران نفر برای بدرقه جنازه‌اش در کنار مسیر عبور این کاروان صف کشیده بودند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه نوبل، 10 روز پیش بر اثر بیماری در سن 95 سالگی درگذشت. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز شنبه نسبت به کاهش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه آینده میلادی ابراز امیدواری کرد. وزیر خارجه سوئد که در حاشیه نشستی در موناکو با خبرگزاری رویترز گفتگو می‌کرد، گفته است کاهش تحریم‌ها علیه تهران در راستای اجرای مفاد توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در چند روز آینده برای مذاکره درباره کاهش تحریم‌های ایران با یکدیگر دیدار خواهند کرد. آمریکا روز 21 آذر ماه نام چند شخص حقیقی و تعدادی شرکت را به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران به فهرست سیاه خود اضافه کرد. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده است. مبلغ بدهی بابک زنجانی، میلیاردر حامی دولت پیشین به وزارت نفت، حدود 2 میلیارد و 600 میلیون یورو تخمین زده می شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که آقای زنجانی با توجه به تحریم‌های ایران از طریق خاصی این پول را به حساب یکی از بانک‌های داخلی واریز کرده است. هفته گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بابک زنجانی را به بازنگرداندن بیش از 2 میلیارد دلار پول نفت کشور متهم کرده و گفته بود که این موضوع از سوی دولت پیگیری می شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نسبت به تجدید نظر آمریکا درباره مواضعش در توافقنامه امنیتی دو جانبه میان دو کشور ابراز امیدواری کرد. آقای کرزی که به هند سفر کرده روز شنبه در دهلی نو پایتخت این کشور امضای توافقنامه امنیتی را مشروط به توقف حملات آمریکا به اماکن مسکونی و از سرگیری روند صلح با طالبان شد. موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان بخشی از پیمان استراتژیک بین دو کشور است که در سال 2012 امضا شد و بر اساس آن راه برای ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 هموار می شود. و در جریان درگیری‌های روز شنبه میان هواداران حزب جماعت اسلامی و پلیس بنگلادش دست کم 6 تن کشته و شماری زخمی شدند. اعتراضات در بنگلادش پس از آن آغاز شد که یکی از رهبران سرشناس حزب جماعت اسلامی به نام عبدالقادر ملا روز پنجشنبه به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سال 1971 یعنی 42 سال قبل اعدام شد. حزب جماعت اسلامی دولت را به داشتن انگیزه سیاسی متهم می‌کند. دولت بنگلادش می‌گوید در جریان جنگ استقلال نیروهای پاکستانی با کمک همدستان محلیشان حدود 3 میلیون نفر را کشتند.
بسیار ممنونم نوشین. وعده ما با تو ساعت 7:30 برای سرخط مهمترین خبرها. اینک اگر موافق باشید ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهیم داشت. درباره بحث ها، موضع گیری ها و واکنش ها به مذاکرات هسته ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نظر یک تحلیلگر رو خواهیم شنید. بحث اقتصادی امروز با به مسئله بیکاری و تورم در کشور اختصاص داره در همراهی احمد علوی. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت در همراهی شهرام رفیزاده. و در ساعت 7:26 با حبیب روشنزاده همراه خواهیم شد برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش. به اضافه پیام‌ها و پیامک‌های شما برای فرستادن پیامک برای ما میتونید از همکنون اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان که میدونید پس از توافق ژنو در ماه گذشته بر سر مسئله پنج به علاوه یک، مسئله هسته ایران همچنان یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌های مختلف بین‌المللیه. در همین زمینه شنیده شد دیروز که وزیر امور خارجه سوئد کارل بیلت گفته که دلیلی برای سبکتر نکردن تحریم‌ها علیه ایران وجود نداره. در این زمینه با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای نفیسی.
صبح جناب علی بخیر قربان.
آقای نفیسی، میخواستم بپرسم که این حرفای وزیر امور خارجه سوئد در روند تعیین واکنش جامعه جهانی نسبت به ایران تا چه حد تأثیر داره؟
از این لحاظ صحبت یا نظر سوئد مهمه که اصولاً بخشی از نظر کلی اروپا که تدریجاً به طرف یک ارزیابی مثبت از این مذاکرات حرکت میکنه و با اینکه خب سوئد نقش اساسی در این مذاکرات غیر نداره و همیشه در یک جهت لیبرال و متعادل حرکت میکرده، ما حاضر این خودش یک نمودار خوبی است از اون چی که در اروپا میگذره و در اذهان جهانی میگذره که در واقع خواستار اینن که این مذاکرات واقعا به یک جایی برسه و با تحریم های بی موقع و قرضآلود که به منظور شکست دادن این مذاکرات باز طرفین که صاحب نفع هستن یعنی افرادگراهای ایران و افرادگراهای اروپا و آمریکا این مذاکرات رو به هم نزنن.
همونطور که شنیدید از طرف دیگه ایران در جریان گفتگوهای کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک در وین جلسه رو ترک کرد و این گفتگوها موقتا متوقف شد، البته مثل اینکه قرار هست از ژانویه آغاز بشه. اعتراض ایران به افزایش نام شرکت‌های تازه‌ای به فهرست تحریم‌های آمریکا بود. می‌خواستم دقیقاً موضع ایران و آمریکا رو در این زمینه از شما بپرسم.
اجازه بفرمایید بگم که این تحریم‌ها یک امر تازه‌ای واقعاً نیست و یه حرکت تازه‌ای نیست، به لحاظ اینکه فقط یک چند شخصیت نسبتاً گمنام ایرانی رو شامل میشه و یکی دوتا شرکت کوچکی که فقط یه بعضی تدارکات و تجهیزات تهیه میکردن برای فعالیت‌های موشکی و سانتریفیوژسازی ایران، و این در تداوم تحریم‌های قبلی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. منتها علت این که آمریکا در موقع خاص این تحریم‌ها رو عنوان کرد، باید بگیم که اولا از طریق کاخ سفید اقدام شد نه از طریق کانگرس، و دومی که دقیقاً همزمان بود با مذاکرات روز جمعه، به لحاظ این که میخواستن که به طرفای امریکایی تندرو در کانگرس نشون بدن که آمریکا هنوز بر همون مدار سابق حرکت میکنه، هنوز سختگیر نسبت به ایران، در بر همون پاشنه قدیم میچرخه، و به این طریق اینها رو از این که در مسیر مذاکرات سازنده با ایران سنگ اندازی بکنن جلوگیر بکنن از اینا. این که بخش آمریکایی. بخش ایرانی هم با شناخت از همین موضوع و با توجه به این که واقعا حرکت آمریکا حرکت اساسی نیست بلکه یه حرکت نمادین و نمایشی است، اینها هم یه حرکت نمایشی کردن که همون این بود که مذاکرات ادامه ندادن در و رفتن به اروپا و رفتن به ایران، و به لحاظ این که اینها بگن که ما هم در واقع اعتراض داریم به این رفتار. ولی اگر شما نگاه کنید به واکنش هایی که در روزنامه‌های دست راستی ایران هست و به خصوص به صحبت های سخنگوی وزارت خارجه ایران، متوجه میشید که جهتگیری ایران بسیار ملایم بود و برخلاف سابق که اگر همچه اتفاقی میافتاد سر و صدا و قیامت برپا میشد، میدیدیم که این موضوع رو فهمیدن که یعنی موضوع نمادینه و نخواستن که اونها هم با سر صدای زیاد و ایجاد یک مواضع سختی جلوی مذاکرات رو بگیرن. بنابراین تمام شواهد بر اینه که این حرکت قراره که سازنده باشه، و همینجوری که از لحاظ دولت سعود ابراز شد واقعا احتیاج هم نیست به تحریم‌های تازه، مگر اینکه یه تحریم‌های تاکتیکی مثل همین چیزی که عرض کردم کاخ سفید مجبور بود این کار رو بکنه.
پس اینطوری که فهمیده میشه از تحلیل شما، کنش و واکنش بود و یک حرکت نمادین از دو طرف واشنگتن و تهران.
بسیار عالی و بهتر از بنده خلاصه کردید عرای زمان.
بسیار ممنونم آقای نفیسی از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خب بار دیگه شماره تلفن ها رو تقدیمتون میکنم، 2079261111570C و 2042073595555. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. فعلا بپردازیم برای شنیدن بخشی از پیام های شما، با یادآوری این نکته که نظرهایی که از طریق رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست.
از وقتی که آقای روحانی سر کار اومدن در ایران نزدیک به 400 نفر اعدام شدند. روسا روسیه تا به حال این 400 نفر اعدام رو اصلا محکوم نکرده و این خیالش هم نیست، ولی امروز اومده اعلام کرده که ما نگران تحریم‌های بیشتر از طرف آمریکا بر علیه ایران هستیم.
وزیر بهداشت گفته بیمارستان‌های دولتی در حال ورشکستگی. خجالت‌آور آقای وزیر، شما تامین اجتماعیتون به جای خادم بخشی و پول دادن به نماینده‌های مجلس، بیاد پول درمان مردم رو بده. اون وقتی که نکنه می‌زدی.
وقتی که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران دوباره اعمال کرد، به نظر من این کار آمریکا نشون دهنده اینه که واقعا خودش داره ابراز میکنه که ما هیچ اعتمادی به اونا نداریم و خودش اعتماد شکنی رو در اصل بین‌الملل داره به وضوح نشون میده.
آقای خامنه‌ای، پول ملت ایران را به بشار و حماس و فلسطینی ها ندهید.
اینا خود آخونده هستن که بمب هسته‌ای میخوان. ما بمب هسته‌ای نمیخوام، فقط آرامش و آسایش و امنیت میخوایم.
این انرژی هسته‌ای هیچ دردی را دوا نمی کنن. جمهوری اسلامی در فکر گرفتن وقت است برای ساختن بمب اتم. حالا اینا همه این ژنو دو، ژنو سه، اینا همه فرمالیته است. پنج علاوه با اروپا، تا جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکرده، بدون چون و چرا و نظامی خودشو به کار بگیره و اینا رو از کار ثابت کنه. اگر نه همین مذاکرات که ادامه میدید همین آشو همین کازه است.
خب به مردم بگم، خب شما چقدر چپ سر خودتون کردین زیر برف. نگاه کنین که آقای روحانی داره چی کار میکنه، چقدر داره کار میکنه. اینا یا حرف علیکی بزنین، کجاش این آدستون با هم توی کافه.
به عنوان یه ایرانی خواهش میکنم که ساکن ایران هستن، صدا رو پخش کنین کشور آمریکا و پنجولوی بگین تحریم ها رو افزایش بدن. اصلا مذاکره فایده ای نداره، اینها دیگه در حال فلج شدن هستن. همین انقریبه که دیگه تو پرداخت حقوق کارگرانشون هم بمونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اینکه از شتاب نرخ تورم تا حدی کاسته شده، اما انتشار برخی آمار نشان از افزایش بیکاری در ایران داره. امروز این موضوع تحلیل اقتصادی ماست در همراهی احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان برنامه.
آقای علوی، بنا به تازه ترین گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا از وضعیت بیکاری در ایران، نرخ بیکاری همکنون نزدیک به 20% رسیده. تا چه اندازه میشه به این آمار اعتماد کرد آقای علوی؟
سازمان آمار اتحادیه اروپا خود دارای مؤسسه گردآوری آمار در ایران نیست. اطلاعات اونها در نهایت مستند به برخی گزارش‌های رسمی و دولتی ایرانه که اعتبار اون هم محدوده، چون به طور کلی آمار بیکاری و حتی سایر متغیرهای اقتصادی در ایران چندان دقیق و معتبر نیست. مراجع گردآوری و توزیع آمار در ایران هم سیاست زده عمل می‌کنن. همزمان باید اقرار کرد که نظام آماری در ایران پیشرفته و روزآمد هم نیست، بنابراین نمی‌تواند اون پیچیدگی‌های اشتغال و بیکاری در ایران رو گزارش بکنه، بنابراین اطلاعات بسیار محدود اعتبارش.
آقای علوی، این آمار با آنچه مسئولان حکومت مطرح کردند هماهنگ هست، مطابق هست، سازگاری داره؟
برآورد مؤسسات رسمی دولتی بسیار کمتر از اون چیزیست که سازمان آمار اتحادیه اروپا مطرح میکنه و نرخ بیکاری در اون چیزی که گزارش میکنن در ایران بین 10-12% نوسان داره. برخی از مسئولین حکومتی اما بیکاری رو بیش از آمار رسمی و حتی گاه تا 30% هم برآورد کردن. بنابراین سمت و سوی آمار سازمان آمار اتحادیه اروپا مبنی بر بالا بودن نرخ بیکاری و افزایشون در آینده با اون گزارش مسئولین سازگاری داره.
آقای علوی، از طرف دیگه سازمان آمار اتحادیه اروپا گزارش داده که احتمالاً نرخ بیکاری در ایران افزایش خواهد یافت. درباره این گزارش تا چه حد میشه اعتماد کرد؟
دلایل متعددی برای تایید این مطلب وجود داره، از آن جمله شاخص‌های عوامل بنیادی مثل سرمایه گذاری، تولید صادرات و واردات که با آمار همسوست. اما حتی اگر این شاخص‌ها هم مثبت بشه، معمولاً بهبود بازار کار با وقفه و تأخیر خودشون نشون میده و اشتغال به سرعت افزایش پیدا نمی‌کنه. اگر افزایش کشمکش‌های درونی نظام در مورد گشایش بین‌المللی نشانه ریسک بازگشت به سیاست‌های گذشته باشه که فرایند مثبتی نیست برای افزایش سرمایه گذاری و کاهش بیکاری، خب این تایید میکنه که در آینده بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
هدف بودجه سال آینده حل همزمان مشکل تورم و بیکاریه. به نظر شما این ترکیب، یعنی ترکیب این بودجه میتونه این مشکلات رو حل کنه؟
در مورد ساختار بودجه و نقاط ضعف و قوت اون البته بحث زیاده. به طور نظری مشکل تورم رو میشه با انقباضی کردن بودجه در ترکیب با مکانیزم‌های دیگه کاهش داد، اما این امر ممکنه با توجه به ناکارآمدی اقتصاد ایران و محدودیت‌های شدید منابع و منابع مالی البته حتی رکود رو بیشتر بکنه، اما الزاماً به رشد اقتصادی هم نینجامه. به زبان دیگه حل مشکل تورم الزاماً و به طور قطعی به معنی حل مشکل بیکاری نیست. حل مشکل بیکاری نیازمند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی که اونم خودش مشروط به ثبات سیاسی و اقتصادی.
شما به تفاوت مشکل تورم و بیکاری اشاره کردید آقای علوی. فکر میکنید که مشکل تورم حداقل در شرایط پس از توافق ایران با 5+1 تا حدودی حل بشه؟
اینجور احتمال داده میشه که اگر این توافق بی انجامه به اینکه سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا بکنه و رشد افزایش پیدا بکنه، احتمالاً بیکاری کاهش پیدا میکنه و به اصطلاح اشتغال افزایش پیدا میکنه. اما با این خبرهایی که الان از ایران میاد در مورد کشمکش های داخلی حکومت، به نظر میاد که اوضاع کمی ریسک پذیر تلقی میشه.
باید همچنان منتظر بود فکر میکنم.
بله، همین جوری که شما میگید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه بزرگترین تیتر صفحه اول روزنامه مردم سالاری امروز مربوط به توافق ژنو و نقش افراطیون آمریکا و ایرانه.
بله، روزنامه مردم سالاری در تیتر یک از قول اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران نوشته که برهم خوردن توافق ژنو هدف مشترک افراطی ها در ایران و آمریکاست. یکی از عکس هایی که در روزنامه مردم سالاری در صفحه یک منتشر کرده، عکسی از عبدالوهاب شهیدی، عودنواز و خواننده تصنیف های قدیمی، که گلایه کرده و انتقاد کرده از برخورد های دولت و حکومت با هنرمندان.
در صفحه اول روزنامه جوان چه تیتری توجه شما رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، همون تیتر یک روزنامه مردم سالاری رو و سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در عمل بیان کرده. از طرح غنی‌سازی 65% برای کشتی‌های بزرگ خبر داده که قرار است با 2 فوریت از سوی نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه.
و 2 روزنامه درباره شنودهای دفتر علی مطهری تیتر زدن، یکی شرق و یکی اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد تیتر یکش رو اختصاص داده به همین موضوع و نوشته که 2 مسئول در ماجرای شنود از دفتر علی مطهری برکنار شدن. روزنامه شرق هم تیت مشابهی زده و البته روزنامه شرق عکسی که خودش رو به فاطمه معتمد آریا اختصاص داده، از قول ایشون نوشته که سینما به گذشته قابل احترام خودش برگشته. روزنامه شرق در این حال خبر داده که وکیل و خانواده ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که سال گذشته در بازداشتگاه کشته شد، انصراف دادن از پیگیری این پرونده به دلیل اینکه مقام‌های قضایی قصد داشتن این پرونده رو با عنوان قتل شبه عمد و غیر آن مورد بررسی قرار بدن.
افزایش مصرف گاز خانگی تیتر هشدار دهنده است در صفحه اول روزنامه شهروند.
روزنامه شهروند گزارش داده که روز جمعه رکورد بی سابقه 432 میلیون متر مکعب برای مصرف گاز خانگی و تجاری در ایران ثبت شده که فقط حجم گاز خانگی که مصرف شده 40 میلیون نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کرده و احتمال قطع گاز در ایران به نوشته این روزنامه وجود داره. یک گزارشی هم منتشر کرده درباره طرح حمایت از 10,000 کودک بی سرپرست که قرار است از سوی هلال احمر اجرا بشه.
آقای رفیع‌زاده، امروز به سراغ صفحه اول روزنامه فرهیختگان هم رفتید.
بله، روزنامه فرهیختگان امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده و خبر داده که آقای حجت الله ایوبی معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته اعلام کرده که از 6 فیلم سازی که در سالهای اخیر در ایران فیلم نساختن یا اجازه و امکانش برای اونها وجود نداشت دعوت کردن که فیلم بسازن: عباس کیارستمی، بهمن فرمانارا، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی و همچنین آقای فتحی.
و سرانجام صفحه اول روزنامه ایران و عکسی با عنوان ضیافت زنگنه برای مردان نفتی ایران.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست خبر داده که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای همتایان سابق خودش وزرای نفت پیشین جمهوری اسلامی ضیافتی ترتیب داده. از جمله کسانی که در این جلسه حاضر بودن آقای علی اکبر معینفر هست که در سالهای نخست پس از انقلاب وزیر نفت بود در دولت موقت.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنون از شما. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه های امروز.
متشکرم.
خب وقت اون رسیده که بدون هیچ درنگی به سراغ خبرهای ورزشی بریم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی استقلال بر سپاسی شیراز پایان یافت. استقلال با تکل هاشم بیکزاده بازی را برد و یک پله بالا آمد. اما به گزارش شبکه خبر، امیر قرنوعی سرمربی آبی پوشان بر این باور بود که تیمش شبیه استقلال بازی میکرد.
به نظر من بازی خوبی بود. ما یه مقدار استقلال گونه بازی کردیم. هنوز این استقلال بازی نکردیم. شبیه استقلال بازی کردیم. خب تو گردش تو مالکیت تو،
ولی به هر صورت با یک گل پیروز شد. استقلال با 32 امتیاز به رده چهارم جدول رسید، در فاصله یک امتیازی سه تیم صدرنشین، یعنی پرسپولیس، تراکتورسازی و نفت تهران. بر اساس همین گزارش، محمود یاوری سرمربی سپاسی شیراز هم معتقد بود تیمش خوب بازی کرد ولی نتیجه به سود استقلال بود.
در حال فوتبال دیگه، اتفاقات توی فوتبال زیاد میفته که یه تیم خوب بازی کنه و نتیجه برای تیم دیگری رقم بخوره.
و سپاسی با این شکست در همان رده 15 جدول، یعنی یکی مانده به آخر، در منطقه خطر باقی ماند. شب گذشته در مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ منچستر در انگلیس، هادی مستعان، تکواندوکای وزن 58 کیلوگرم ایران، به دنبال شکست از حریف کره جنوبی به مدال برنز رسید. به گزارش ایرنا، مستعان که پیش از این حریفانی از اندونزی، استرالیا و انگلیس را شکست داده بود، در مقابل تکواندوکای کره جنوبی با نتیجه 3-11 شکست خورد و بر سکوی سوم ایستاد. اما میثم باقری، فرزاد عبداللهی و علیرضا نصر آزادانی نمایندگان ایران بودند که به مدال نرسیدند و حذف شدند. امروز هم محمد باقری معتمد و بهنام اسبقی از ایران روی شیابچانگ می روند. امتیازات مسابقه جایزه بزرگ منچستر برای ورود بازی‌های المپیک 2016 محاسبه می شود. در تهران نیز ایران در مسابقات شمشیربازی کلاس آی جوانان جهان صاحب یک مدال برنز مشترک شد. محمد شجاعی، شمشیرباز ایرانی در رشته اسلحه اپه، همراه با شمشیرباز اهل ترکیه در مقام سوم قرار گرفت. شمشیربازان بلاروس و اتریش برندگان مدال‌های طلا و نقره بودند. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، لالیگا دیشب شاهد پیروزی بارسلون و توقف رئال مادرید بود در هفته 16 مسابقات. رئال مادرید که در زمین اوساسونا از دقیقه 44 ده نفره شده بود، با این تیم 2-2 مساوی کرد. اما بارسلون در بارسلون، به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، 2-1 تیم ویارئال را شکست داد. هر دو گل بارسلون توسط نیمار، بازیکن برزیلی این تیم، زده شد.
بارسلونا به نیمار 2-1.
در حال حاضر بارسلون با 43 امتیاز اول است، آتلتیکو مادرید با 40 امتیاز و یک بازی کمتر دوم و رئال مادرید 38 امتیازی و سوم است. و در انگلیس در هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه ها تیم منچستر سیتی با پیروزی 6-3 مقابل آرسنال پرگل ترین بازی هفته را به ثبت رساند، ولی آرسنال همچنان تیم شماره یک جدول است و در صدر قرار دارد. چلسی دوم و منچستر سیتی سوم است. دیشب اشکان دجاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 84 دقیقه برای تیمش بازی کرد و یک کارت زرد هم گرفت. فولام 1-4 بازی را به اورتون تیم چهارم جدول باخت. فولام ته جدول یکی مانده به آخر است.
حبیب روشنزاده، خب از ساعت 7:30 عدول کردیم، بد نیست پیش از ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو بشنویم بار دیگه از نوشین سید حسینی. با سلام.
متشکرم میرعلی. تابوت حامل جسد نلسون ماندلا روز شنبه به زادگاهش دهکده کونو واقع در شمال شرق آفریقای جنوبی حمل شد تا روز یکشنبه امروز در مراسمی به خاک سپرده شود. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز شنبه نسبت به کاهش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه آینده میلادی ابراز امیدواری کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه ضمن ابراز بدبینی نسبت به اوضاع سوریه شرایط مخالفان میان روی حکومت سوریه را بسیار سخت توصیف کرد. محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نسبت به تجدید نظر آمریکا درباره مواضعش در توافقنامه امنیتی دو جانبه میان دو کشور ابراز امیدواری کرد. در جریان درگیری‌های روز شنبه میان هواداران حزب جماعت اسلامی و پلیس بنگلادش دست کم 6 تن کشته و شماری زخمی شدند. و 9000 تاکسی فرسوده در پایتخت ایران تردد می‌کنند که به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران معادل 2,700,000 خودرو آلودگی تولید می‌کنند.
تموم شد سرخط خبر. بله، بسیار خوب. مرسی، نهایت ممنون از نوشین سید حسینی. در این بخش از صبحانه با خبر نخست به خاورمیانه میریم و از گزارشگر رادیو فردا در بیروت ایلیا جزایری درباره آخرین تحولات مربوط به اوضاع بحرانی سوریه خواهیم شنید. سپس الهه روانشاد گزارشی خواهد داشت درباره آخرین وداعها با نلسون ماندلا یک روز پیش از مراسم به خاک سپاری او. با فرج سرکویی درباره سینما، تئاتر و نقاشی صحبت خواهیم کرد و سپس در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو به اتفاق ورق می‌زنیم و پس از اون با بردیا افشین همراه می‌شیم برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی. البته در انتظار پیامک‌های شما هم هستیم، هرچند در بخش اول فرصتی برای خوندن آنها داده نشد، اما در این بخش جبران خواهیم کرد. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. بحران سوریه همچنان به عنوان یکی از نگران کننده ترین بحران‌های خاورمیانه در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داره. در این زمینه با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. آخرین خبر در این زمینه این بود که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نسبت به روند گفتگوهای صلح بین‌المللی در که ژنو 2 نامیده میشه تردید داره. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسین، صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. بله، آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه ابراز تردید کرده نسبت به موفقیت کنفرانس بین‌المللی صلحی که قرار هست ماه آینده برگزار بشه در کشور سوئیس. گفته که بشار اسد هیئتی رو خواهد فرستاد، اینطور که اعلام کرده، برای حضور در این کنفرانس، اما به گفته آقای فابیوس بشار اسد اگرچه اشتباهاتی داشته اما ابله نیست و الان هیچ دلیلی وجود نداره که بخواد قدرت رو تسلیم کنه کنه یا تحویل کسی بده و در مقابل اپوزیسیون و مخالفان بشار اسد هم با مشکلاتی دست به گریبان هست و این وضعیت پیچیده هست و بنابراین تردید داره نسبت به موفقیت کنفرانس بین المللی صلح سوریه.
آقای جزایری، ترکی بن فیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی خواهان اون شده که ایران نیروهای خودش رو از سوریه خارج کنه. در این زمینه شما چه خبرهایی دارید؟
بله، ترکی بن فیصل صحبت میکرد در یک کنفرانس بین‌المللی در مورد سیاست‌های جهانی در شهر موناکو. این صحبت‌ها آقای الفیصل در جریان صحبت‌هاش در مورد بحران سوریه مطرح شده، در مورد اینکه آمریکا و بریتانیا به گفته آقای الفیصل کمک لازم و کمکی که باید میکردن به ارتش آزاد سوریه رو نکردن و این وضعیت ارتش آزاد سوریه که از مخالفان معتدل بشار اسد هستن دشوار کرده. در مقابل هواداران آقای اسد و همپیمانانش از جمله روسیه و ایران بهش کمک شایانی کردن و باعث شدن که نظام اسد سر پا بمونه. اشاره کرده به توافقنامه اخیر اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1، گفته ایران اگر بخواد این توافقنامه رو اجرا کنه باید در درجه اول اعتماد سازی بکنه با همسایگانش و نخستین گام برای اعتماد سازی این هست که نیروهای خودش رو از سوریه خارج کنه.
خبرها همچنین حاکی از این هست که واشنگتن قصد داره با بخشی از گروه‌های اسلامگرای مسلح مخالف بشار اسد گفتگو کنه. در این زمینه چی؟ درست این خبر؟
بله، اینطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع از مخالفان اسد گزارش داده، این گروه‌های مسلح 6 گروه مسلح هستند که ائتلاف کردن و جبهه اسلامی رو تشکیل دادن. اینها تصرف کردن شماری از پایگاه‌های ارتش آزاد سوریه در شمال این کشور رو در نزدیکی مرزهای ترکیه، مسئله که باعث شد که آمریکا و بریتانیا کمک‌های نظامی غیر کشنده یا غیر مجبور خودشون رو به ارتش آزاد بالا تعلیق در بیارن. الان به نظر میرسه آمریکا میخواد با اینها بشینه پای میز مذاکره، با اینها گفتگو کنه، چرا که اینها گروه‌های مرتبط با القاعده نیستن برخلاف دولت اسلامی عراق و جبهه النصره.
آقای جزایری، خبر دیگه درباره وضعیت انسانی در سوریه است با توجه به سرمای شدیدی که این روزها بر منطقه خاورمیانه حاکمه. در این زمینه شما چه اطلاعات بیشتری دارین؟
متاسفانه وضعیت آب و هوایی بسیار بر آوارگان سوری تأثیر بدی گذاشته. الان منطقه خاورمیانه با یک طوفان قطبی روبرو هست. گزارش ها که از این هست که در 48 ساعت گذشته دست کم 10 کودک سوری در داخل خاک سوری در منطقه که محاصره هست در نتیجه جنگ جان خودشون در اثر سرما از دست دادن و 2 کودک سوری در اردوگاه‌های خارج از سوری، یکی در لبنان و یکی در اردن، به خاطر نبود امکانات و این وضعیت آوارگان رو بسیار دشوار کرده. این آب و این وضعیت آب و هوایی و حتی کمک‌های انسانی در این شرایط به اونها نمیرسه یا سخت میرسه.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
سپاس از شما.
یه چند تا پیامک به دست ما رسیده. شنونده‌ای با تشکر از رادیو فردا نوشته این ملت به دولت آقای روحانی خیلی امیدوارند و ما هم امیدواریم که سرنوشت این دولت مثل دولت اصلاحات نشه. ایشون اضافه کرده حیف این همه شور و شف از بین بره و جاش و ناامیدی و یأس بگیره، که اگه اینطور بشه خدا میدونه چه خواهد شد. بعد ایشون باز هم تشکر کرده از رادیو فردا. نام این شنونده هست مهدی شریفی از اصلویه. شنونده به نام فرخ از اصفهان نوشته سلام، من به خاطر $3,500 بابت هزینه بستری شدنم و عمل قلبم که قادر به پرداخت آن نیستم باید در انتظار مرگ باشم. شنونده نوشته تو این 2-3 سال اخیر انقدر از اختلاس، تحریم، گرانی، رشوه، اجناس بیکیفیت، کمبود دارو، جنس قلابی، اعدام و هزار مورد مشابه دیگر شنیدیم که آرامش، رونق، سلامتی، پاکی و راستی کیمیا شده. شنونده‌ای به نام راد از اسلامشهر نوشته با سلام، در سیمای جمهوری اسلامی از اعتصابات کارگران کشورهای اروپایی و از اینکه خواستار حق حق و حقوقشان هستند سخن فرسایی ها می کنند. آیا شده روزی به کارگران ایرانی فرصت آن را داده باشند تا از حق پایمال شده ایشان حرفی بزنند؟ همچنان در انتظار بقیه پیامک های شما هستیم. بپردازیم به ادامه گزارش ها در صبحانه با خبر امروز. روز یکشنبه پیکر نلسون ماندلا به شهر آبا اجدادیش منتقل شد تا امروز مراسم خاک سپاریش انجام شود. روز شنبه البته پیکر او به این شهر منتقل شد، مراسمی که حدود 4500 نفر در آن شرکت خواهند کرد. روز سه شنبه هم مراسمی برای بزرگداشت این رهبر جنبش ضد نژاد پرستی آفریقای جنوبی با حضور چهره‌های برجسته جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا و دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان که در جریان هستید برگزار شد. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
پیکر نلسون ماندلا در میان احساسات پرشور همراه با رقص و آوازهای محلی به شهر آبا و اجدادی این رهبر ضد نجات پرستی در کیپ شرقی آفریقای جنوبی منتقل شد. به گزارش رویترز روز شنبه با نزدیک شدن اتومبیل حامل پیکر ماندلا در افق دید، جمعیت که در دو طرف جاده گرد آمده بودند به خواندن سرود خدا آفریقا را حفظ کند پرداختند. سرودی که از سال 1994 میلادی 19 سال پیش در پایان حکومت نجات پرست آفریقای جنوبی به سرود ملی بدل شد. نلسون ماندلا 10 روز پیش در سن 95 سالگی درگذشت و امروز یک شنبه در شهر کونو به خاک سپرده خواهد شد، شهری در 700 کیلومتری جنوب جوهانسبورگ. به گزارش خبرگزاری رویترز، خاک سپاری رسمی نلسون ماندلا، این قهرمان جنبش ضد آپارتاید، امروز ترکیبی از یک ادای احترام نظامی و آیین‌های سنتی خاک سپاری قبیله خوزا ابو تمبو خواهد بود. رویترز می نویسد که این مراسم پایانی عزای 10 روزه برای ماندلا به عنوان پدر ملت است، مردی که 27 سال از عمرش را در زندان گذراند تا از خاکستر حکومتی نژاد پرست ملتش را با رهنمودهای خود به هدف و آرمان بخشش و دموکراسی چند نژادی برساند. بامداد روز شنبه ANC سازمان 101 ساله جنبش آزادی بخش آفریقای جنوبی مراسمی را در پایگاه نظامی پرتوریا برای خداحافظی با ماندلا برپا کرد، با سرودهای انقلابی، مشتهای گره کرده و شعارهایشان برای کسی که رفیق ماندلا می‌خواندند. رویترز آن را سیاسی ترین مراسم پس از مرگ ماندلا توصیف کرد. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نیز در متن ماندلا در این مراسم گفت: با آرامش برو، چرا که نقش خود را بازی کرده ای. تو برای همیشه در یاد و خاطر ما خواهی ماند. پس از آن پیکر نلسون ماندلا به وسیله یک هواپیمای ارتش با اسکورت دو جت به نزدیکترین فرودگاه به شهر کونا حمل و از آنجا در یک اتومبیل روانه زادگاه ماندلا شد. آخرین همسر ماندلا و همسر پیشین او از جمله مشایعت کنندگان پیکر ماندلا بودند. در مراسم خاک سپاری امروز یک شنبه 4500 نفر از خانواده ماندلا، سران کشور، میهمانان خارجی از جمله شاهزاده چارلز از بریتانیا و جسی جکسون فعال مدنی آمریکایی شرکت دارند.
پس از گزارش الهه روانشاد لازم میدونم یک بار دیگه شماره های پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با فرج سرگویی بپردازیم به گزارش های هنری و فرهنگی. برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی طبق معمول با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و خوشحال هستم که صدا شما رو میشنوم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، دیروز دو جایزه از جایزه های دهمین جشنواره بین المللی فیلم دبی به دو کارگردان ایرانی اهدا شد. نخست از سازنده فیلم گربه ماهی و گربه آغاز کنیم. یکی از این جوایز رو دریافت کرد.
بله، دهمین جشنواره فیلم دبی از 15 تا 23 آذر ماه در امارات برگزار شد. 174 فیلم از 57 کشور جهان در این جشنواره به نمایش درآمد و فیلم عمر به کارگردانی هانی ابو اسعد جایزه بهترین فیلم را گرفت. خوشبختانه جایزه ویژه کمیته دابان در بخش فیلم بلند داستانی مهر آسیای آفریقایی به فیلم ماهی و گربه تعلق گرفت. این فیلم رو شهرام مکری کارگردانی کرده و یک فیلمی است که در یک سکانس پلان گرفته شده 130 دقیقه است که محمود کلاری فیلمبرداری بسیار خوبی کرده و داستان یک گروهی از دانشجویان است که میرن به شمال کشور در ایران سفر میکنن و درگیر یک ماجراهایی میشن. این فیلم قبلا هم به جایزه بخش افق جشنواره ونیز رو دریافت کرده بود و همچنین جایزه بهترین فیلم جشنواره لیسبون پرتغال رو.
آقای سرکوهی، هرچند رسانه‌های داخل ایران از اهدای جایزه به فیلم ماهی و گربه استقبال کردند، اما اهدای جایزه به فیلم کفش‌های قرمز با اعتراض رسانه‌های دولتی و غیر دولتی مواجه شد.
همونطور شما در آغاز اشاره کردین، دو فیلم یعنی دو کارگردان ایرانی تونستن دو جایزه مهم این جشنواره رو بگیرن که یکیش همون فیلم ماهی و گربه بود و دومی فیلم مستند کفش‌های قرمز من هست به کارگردانی سارا رستگار که در فرانسه ساخته شده این فیلم. البته این فیلم جایزه ویژه کمیته داوران دهمین جشنواره فیلم دبی رو در بخش مستند گرفت. فیلمی است که روایت دو تا دانشجو رو در دوران انقلاب روایت میکنه. دو دانشجو هستند، یه راشات سوسیالیستی دارند و بعد هم برخورد میکنن با اون دستگیری ها و بازداشت ها و کشتار هایی که در سال 60 اتفاق افتاد. فیلم در واقع یک واقعیت تاریخی رو همونطور که یک فیلم مستند باید بگه بیان میکنه و طبیعتا رسانه های دولتی و نیم دولتی ایران خوش ندارند که تفسیر دیگری از تاریخ ارائه بشه و همین دلیل هم حمله کردند به این جشنواره که چرا به این فیلم که اونا میگن ضد ایرانی است، در حالی که ضد ایرانی نیست، یک واقعیت رو بیان میکنه، چرا به این فیلم جایزه دادن.
آقای سرکوهی، از سینما به تئاتر بریم. خبری دارید برای ما درباره اجرای نمایش خاطرات یک گاو جنون زده؟
بله، اجرای نمایش از امروز آغاز خواهد شد. این نمایش رو اسماعیل همتی نوشته، نفیسه لاله کارگردانی میکنه، در فرهنگسرای نیاوران از امروز به صحنه خواهد رفت. داستان نمایش از زبان یک گاو بیان میشه، در 10 قسمت یا 10 اپیزود یا 10 مجلس بیان میشه. این نمایش معبرسلا محیطی هستش و در هر بارم 10 تماشاگر در یکی از این مجلس ها حضور پیدا میکنه.
و با نمایشگاه نقاشی خبرهای امروز رو تمام میکنید آقای سرکوهی؟
بله، یک نمایشگاه نقاشی است با عنوان نقاشی با قهوه، کارهای آقای اداک جمشیدزاده است، در گالری یک فرهنگسرای نیاوران 85 اثر ارائه شده که 45 تابلو با ریختن قهوه روی بوم ساخته شده، یعنی قهوه رو روی بوم ریختن و بعد به اون شکل دادن. این نمایشگاه تا 30 آذر ماه ادامه دارد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم ازتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، حمله بخشی از اصولگرایان به دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده خبری است که بخش مهمی از روزنامه‌ها امروز بازتاب دادند.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه های جوان و کیهان از یک سو انتقادات اصولگرایان و اعتراض و حمله اونها به مجلس و همچنین به دولت آقای روحانی در ارتباط با دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی رو منعکس کردن و روزنامه آفتاب یزد هم در مقام دفاع از دولت برآمده و گفته که این موضوع هیچ ربطی به دولت نداره. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، این دیدار رو تلاش هماهنگ غرب و فتنه‌گران برای احیای قوغاسالاری توصیف کرده و البته این روزنامه نوشته که این ماجرای سفر هیئت اروپایی به تهران به رغم اینکه از سوی آقای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از نمایندگان اصولگرا صورت گرفته، اما به نوشته روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران توطئه‌ای است که اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی در اون نقش دارن. این روزنامه تاکید کرده که این همون نتایج فشارهای بین‌المللی هست که داره جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار میکنه و البته روزنامه سپاه هشدار داده که ممکن است این تغییر رفتار در نهایت به تغییر ساختار جمهوری اسلامی هم منجر بشه. روزنامه کیهان هم حمله مشابهی کرده و نوشته که هم مجلس، هیئت رئیسه مجلس و هم وزرای خارجه و اطلاعات جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این دیدار باشن. اما روزنامه آفتابی از قول آقای حسن قشقاوی که معاون وزارت خارجه هست نوشته که ما نقشی در این ماجرا نداشتیم و این دعوتی بوده که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته و خود مجلس هم احتمالا مجوز دیدار با آقای پناهی و نسرین ستوده رو صادر کرد.
آقای رفیزاده، روز گذشته علی مطهری نماینده تهران اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات به دلیل کار گذاشتن شنود در دفترش از سوی وزیر اطلاعات، وزیر جدید اطلاعات برکنار شده. چه خبری روز در روزنامه ها درباره این موضوع دارید؟
روزنامه ها امروز چند گونه نگاه کردن به این موضوع شنود دفتر آقای مطهری و برکناری معاون وزیر اطلاعات. بخشی از روزنامه ها که متعلق هست یا نزدیک هست به اصولگرایان این خبر رو یا اصلا پوشش ندادن یا اینکه خیلی در کادرهای کوچکی در صفحات میانی منتشر کردن. اما روزنامه های اصلاح طلب چند روزنامه در سایت‌های اصلی خودشون منتشر کردن. روزنامه آرمان هم گزارش مفصلی منتشر کردی در این باره، هم گفتگویی با آقای عبدالله ناصری انجام داده که ایشون از چهره‌های اصلاح طلب است و گفته که وزارت اطلاعات کار مثبتی انجام داده و وزیر اطلاعات آقای محمود علوی رو ایشون مورد تجلیل قرار داده و گفته که این نشون میده وزارت اطلاعات رفتار خودش رو تغییر داده. اما روزنامه جهان صنعت از منظر دیگری به این موضوع نگاه کرده و گفته چون این کسی که شکایت کرده بود آقای علی مطهری نماینده مجلس هست و فرزند آیت الله مطهری و برادر همسر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به شکایتش رسیدگی شده و شهروندان عادی اگر شکایت بکنن کسی پیگیر شکایت اونها درباره شنود نخواهد شد.
پرداخت های میلیونی مرتضوی به متهمان کهریزک خبری است که امروز در روزنامه شرق مشاهده میشه آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که پس از اون که سعید مرتضوی در ماجرای جنایات کهریزک دادگاهی شد و متهم ردیف اول هم بود اما در نهایت فقط به انفصال از خدمات قضایی و دولتی محکوم شد، حالا در پرونده بررسی که مجلس انجام داده، تحقیق و تفحصی که مجلس انجام داده از سازمان تأمین اجتماعی در دوره ریاست آقای سعید مرتضوی، هم قطاران و هم اتهامی‌های ایشون در جنایات کهریزک هم رد پاشون پیدا شده، از جمله آقای قاضی حسن زاره دهنوی یا معروف به قاضی حداد که معاون آقای مرتضوی بود در زمان دادستانی تهران و متهم ردیف دوم جنایات کهریزک، هم به نوشته روزنامه شرق از سازمان تأمین اجتماعی کارت‌های هدیه چند میلیون تومانی دریافت کرده. آقای علی اکبر حیدری فر یکی دیگر از متهمان جنایات کهریزک هم همین پول‌ها رو دریافت کرده.
خیلی ممنونم ازتون آقای رفیع‌زاده، خسته نباشیم.
من هم متشکرم.
بدون هیچ درنگی با بردیا افشین همراه میشیم با این قول که پیامک هایی رو که نرسیدیم تا حالا بخونیم در بخش سوم حتما خواهیم خوند. بردیا افشین:
سلام، یک شنبه است، مثل همیشه مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو تو هفت روز گذشته مرور میکنم. البته از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اول از همه از این بگم که بیانسه خواننده مطرح موسیقی پاپ دیروز خیلی ها رو شگفت زده کرد و پنجمین آلبومش رو در سایت اینترنتی آیتیونز منتشر کرد، در حالی که هیچ کس انتظارش رو نمی کشید این خواننده و آهنگساز 32 ساله آمریکایی اثری تازه رو بیرون بده. هنرمندی که خیلی ها او رو از برجسته ترین و مهمترین چهره های موسیقی مردم پسند تو قرن 21 به حساب میارن. هنرمندی که خودش گفته از اینکه به شکل همیشگی آلبومش رو منتشر کنه خسته شده بود و برای همین به شکلی غیر منتظره اون رو به بازار داده، فعلا بازار اینترنتی.
I thought I could live without you.
این آهنگ از جدیدترین آلبوم بیانسه است، آلبومی که اسمش هم است بیانسه. این خواننده پاپ برای انتشار این آلبوم هیچ تبلیغی نکرد و هیچ کس هم خبر نداشت او قرار آلبومی رو منتشر کنه. آلبومی که 17 آهنگ داره و همگی به همراه ویدیو منتشر شدن. آلبومی که گفته میشه از نظر مفهومی یک سفر غیر خطی تو افکار و عقاید بیانسه است که این هنرمند اونها رو به صورتی صریح بیان کرده. و البته همین باعث میشه که خیلی از پدر و مادر ها نخوان بچه های زیر 18 سالشون به این آلبوم گوش بدن. موسیقی این آهنگی به اسم هر جا که میخورم از گروه معروف متالیکا، گروهی قدیمی و پرطرفدار از بزرگان موسیقی هوی متال، گروهی که تو بیشتر از 3 دهه فعالیتش کلی دستاورد هنری و تجاری داشته، اما حالا تبدیل به اولین گروهی شده که تو 7 قاره جهان اجرا کرده، البته بعد از اجرای اخیرش در قاره جنوبگان. این اجرای زنده منحصر به فرد بود و گروه آمریکایی متالیکا برای 120 نفر این اجرا رو برگزار کرد که بیشترشون دانشمندهایان فعال در نزدیکی قطب جنوب، و به خاطر شرایط خاص اقلیمی و محیط زیستی اونجا شنونده‌ها اجرای زنده رو از گوشی‌های شخصی خودشون می‌شنیدن، نه به رسم معمول همه کنسرت‌ها از بلندگوهای بزرگ. چند روز گذشته خیلی ها به مرگ نلسون ماندلا، سیاستمدار بزرگ اهل آفریقای جنوبی، واکنش نشون دادن. از جمله RZA آخرین کسی بود که واکنش نشون داد، از چهرهای برجسته و تأثیرگذار موسیقی هیپ هاپ که آهنگی رو برای ماندلا ساخته. همین آهنگ که میشنویم، RZA 44 ساله آمریکایی، یک تهیه و تنظیم کننده موسیقی، نوازنده، رپر و آهنگسازه که قبلا هم برای چهره‌های مطرح درگذشته آهنگ‌های زیادی ساخته بود. ما به ادامه آهنگ تحفه امید گوش میدیم، آهنگی که RZA اون رو تقدیم به نلسون ماندلا کرده. این یک ریمیکس رادیویی از آهنگی به اسم وقتی خوبه از سم سمیت. سم سمیت به تازگی به عنوان منتخب منتقدین بریتانیا تو سال 2013 میلادی انتخاب شده. به این ترتیب کمتر از 2 ماه دیگه او در مراسم بریت جایزه رو میگیره که منتقدین بریتانیا اون رو به یک چهره مستعد و آینده دار موسیقی همثال میدن، در مراسمی که خیلی ها اون رو معادل بریتانیایی مراسم گرامی میدونن. سمیت 21 سال است و موسیقیش یک جور پاپ رقصیه و فقط با انتشار چند تک آهنگ تونسته نظر سردبیرهای نشریات موسیقی بریتانیا و تهیه کننده های ارشد برنامه های رادیویی این کشور رو جلب کنه.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت از طریق رادیو.
و بالاخره رسماً اعلام شد بن ویشا، هنرمند 33 ساله انگلیسی، کسیه که قرار نقش فردی مرکوری رو بازی کنه در فیلمی که زندگی این هنرمند برجسته موسیقی رو قراره به تصویر بکشه. هنرمندی که بیشتری ها او رو به عنوان خواننده و آهنگساز گروه کوین میشناسن، گروهی که از بزرگترین های تاریخ موسیقی راکه. پیشتر قرار بود ساشا بارون کوهن، کمدین معروف انگلیسی، این نقش رو بازی کنه، بازیگری که شباهت های ظاهری هم به فردی مرکوری داره. اما بازمانده های اعضای گروه کوین با ساشا بارون کوهن به توافق هنری نرسیدند و بعد از این اونها بن ویشا رو انتخاب کردند. هنرپیشه‌ای که